آیین مدارا،
دین، سیاست، جمعیت و سخن چند از آداب و باورهای ما.
مجله ویژه رادیوی آزادی.
یا پیرم، این واژه در حالتهای گوناگون زندگی از زبان مردم کوهستانی تاجیکستان بیرون می شود. پیر با ادعای محققان اشاره به پیران طریقت در تصوف است که صد سالها در سرزمین تاجیکستان از نفوذ خاصه برخوردار بودند. اعتقاد به اهل طریقت در مناطق گوناگون تاجیکستان تا هنوز پایبر جاست. حاجی غیب الله امام خطیب یکی از روستاهای ناحیه همدانی و از پیروان نقشبندیه میگوید اولاد آنها صد سالها باز خود را منصوب این طریقت میخوانند و بابایش ملا حبیب الله زمان شوروی یکی از پیران طریقت در منطقه کولا بود.
این رحمتی بابا مثلا میگم پیش بابای دملا شریف در حصار بود، اونم مریض شدگی بود، پیشای ایشان از خوجا میگن در عمر شدگی بود، پیشای بابای دملا کشتی طور میگن در عمر شدگی بود که همین حضرت ها همش در همین جریان نقشبندی هم. مثلا با اما اولاد ما کلانترش مثلا ایشان مفتی میگفتن رحمتی با ما اما کشتی ها مثلا میگه ایشان شیخ میگفتن در پیر مروانده مثلا میگفتن امیو همش در همین جریان نقشبندی ها بدن. من در همین جریان نقشبندی هستم، من جریان در وجود دارم.
حاجی غیب الله می افزاید که از آوان تفلی صحبت های عارفانه در منزل خاکسارانه بابایش ملا حبیب الله و چیله نشینی های او در یادش مانده است. آن سالها مردم زیاد از اطراف اکناف حتی رهبران والا مقام حزبی با زیارت بابایش می آمدند. احمد خواجه محمد خواجایف عضوی وابسته ای اکادمی علوم تاجیکستان و محقق تصوف میگوید که مردم تاجیکستان اساسا از رویه های نقشبندیه و قادریه پیروی میکنند. قادریه که پایه‌گذارش عبدالقادر گیلان است در قرن ده ارضی وجود کرده است و قدیمترین در تصوف محسوب می شود. عبدالقادر گیلانی صاحب دیوان شعر و غزل های عرفانی و رساله فتوحات غیبی است. پایه‌گذاری رویه نقشبندیه محمد بهاءالدین نقشبند زاده بخارای شریف است و مقبره او در این شهر قرنها باز زیارتگاه هزاران نفر باقی میماند. سید احمد قلندروف دانشمند تاجیک که 15 سال اخیر پیاده و سواره در گوشه‌های گوناگون تاجیکستان در جستجوی اهل طریقت بود میگوید من از تصوف زمان شوروی دین اسلام را از نابودشوی حفظ کرده است.
اهل تصوف با اون صبر و توانایی و طاقت گوشه‌نشینی میتونستن از یک منطقه به منطقه دیگر فرار کنن، خودشون در گوشه و کنار و غارها گیرن، از یک محل به محل دیگر روان و مورد اعتبار مردم بودن و سمتی وجود داشتن موردهاشون در هر منطقه. بنابراین اولین سبزه‌های معرفت اسلامی زمان شوروی این در حوزه‌های تصوف زنده شدن.
با گفته سید احمد قلندر حوزه تصوف در جنوب تاجیکستان در آخرهای سالهای سیوم قرن گذشته سالهای واقعا هم مصیبت بار برای روحانیان تاجیک حوزه دامالله عبدالرحیم ایلوکی بود. بعد از تعقیب و پراکنده شوی خانواده ایشان سید غیاث‌الدین ابن محمد شریف نمنگانی یگانه پسر زنده مانده او عبدالرحمن خواجه با واسطه پدر نزد دامالله عبدالرحیم آمد و در خاندان او با کمال رسید و تا آغاز استقلال تاجیکستان به حیث قطب تصوف شناخته می شد. حالا حوزه تصوف در موضع قلعه نوی فیض‌آباد در اختیار ایشان عبدالواجد یکی از پسران ایشان عبدالرحمن جان ایلوکی است. مصاحب امامی افزاید که ایشان عبدالرحمن جان به همگی پنج کس خطی ارشاد داده بود و آنها در مناطق گوناگون تاجیکستان به سمت پیران طریقت نقشبندیه فعالیت داشتند یا هنوز هم دارند. یکی از آنها دامالله محمدی قمسنگیری چند سال پیش از عالم درگذشت. دامالله حکمت الله تاجیک آبادی و مقدوم تیمورخان از شهر نو چون پیر طریقت اعتراف شدند. در شمال تاجیکستان حوزه تصوف ایشان خواجه جان معروف است که بعدا در اختیار پسرش ایشان شکرخان قرار داشت و حالا پیر طریقت حوزه ایشان محمد است و در مسجد نو به سر میبرد. در جنوب تاجیکستان ایشان اصلی دین در دنگره و مخصوم سنگ کلولاب در کلوب از شخصیت های توانای طریقت نقشبندیه بودند و میان مردم محبوبیت خاصه داشتند. در مراسم جنازه مخصوم سنگ کلولا هزاران نفر از جمله ده ها منصبداران حزبی شرکت داشتند که بعدا مجازات شدند و حتی بلیت های حزبی خود را از دست دادند. سعید احمدوف پژوهشگر مسائل دینی اقرار میکند امروز هم هرچند مناسبت حکومت به دین بر پایه قانون دین صورت میگیرد، برخی از منصبداران حکومتی به اهل تصوف نظر به دیگر روحانیون احترام و توجه بیشتر دارند.
ما گمان میکنم که میل حکومت یا مناسبت حکومت به دین در اساس قانون، طلبات قانون برقرار میشود و در اساس قانون مناسبت کرده میشود. ولی شخصان علاقه منصبدار البته با پیرها و شیخهای اهل طریقت حتی بیشتر شاید مفید باشند، با آنها حسن توجه داشته باشند نسبت به کارمندان معمولی دینی.
سببی این گناه اعتقاد و احترام بیاندازه به پیران طریقت و اهل تصوف چیست؟ سید احمد قلندر در پاسخ به این سوال میگوید:
هدف از رفتن مردم یا هدف از وجود داشتن حوزه تصوف از کجا نامش ظاهر میشه؟ پاک کردن وجودشون، این تلقین پیر در همون حوزه بر مریدها برای تصفیه وجودشون، پاک کردن وجودشون از همه گونه شرک، فریب، ریا، دروغ، نیرنگ، ریبا، عملهای ناشایسته، کردارهای زیشت. وقتی که جمع می شوند این جرمها در وجود انسانها، برای صحت کردن روح خودشون می روند این حوزه ها و پابند می شوند و نظر می برند. این دیگر پرده از پیوستن اونها نظر هست، هرچند اونها محتاج به این چیز نیستند.
سید احمد قلندر میگوید از هم طریقت قادریه، دومین طریقت رایج در آسیای مرکزی، خانواده تورجانزاده ها و ایشان عبدالخلیل جان پیروی میکنند. در همین حال با گفته سید احمدوف، الحال در تاجیکستان پیری طریقتی نیست که همه پیروان نقشبندیه یا قادریه اخلاصمندی او باشند. از این رو برخی از مریدان برای دریافت خط ارشاد به افغانستان همسایه میروند. احمد خواجه‌ایف پژوهشگر تصوف میگوید که تفاوت میان نقشبندیه و قادریه آن است که پیروان رویه نقشبندیه با صدای پست ذکر میکنند.
چنان ذکر میگوتن که شخص در پهلی بدگی باید نفهمد که همون صوفی به کدام راه، به کدام ذکر مشغول است. چی میگوید؟ از برون در میان بازارم و از درون خلوت از بایارم، در مثلا به ظاهر با خلق، به باطن با حق، دست به کار و دل بیار. مثلا یک حکایت مست، مثلا کسی هم میپرسد که مثلا کلام در حیرت ماندی، مثلا ذکر میگد که جوانی رو دیدم در خانه کعبه، پرده کعبه گرفته بود و دلش به دنیا بند بود. نگه در بازار حیرات جوانی رو دیدم که هر روز قریب 1000 دینار بیشتر میفروخت و نگه فکر دلش به خداوند پیوند. یعنی از برون در میان بازار با مردم، نگه از درون خلوت بایار با خود تعالی. یعنی ذکر خفی بودم این.
برای پیروان قادریه ذکر با صدای بلند یعنی ذکر جهری خاص است. احمد خواجه‌ایف می افزاید که پیروان طریقت نقشبندیه همگی صاحب کسب و کارند و مردم را برای با زحمت یک پاره نان یافتن تبلیغ میکنند.
اونا هر کدامشان صاحب کسب معین بود، یعنی کسب بیاموز و مهنت بکن و نان تا حلال یاب. مثلا عارف ریوگری در قدیم یکیش دیره در بود، خودین باوالی نقشبند در متا و در متلان نقش میبست همراه بابایش. برام که نقشبند از جا گرده شده است. امیر کلول، پسران امیر کلول رفته از دشت مثلا نمک آورده یا هیزم آورده میفروختند و با همین روزی خودم میگذراندند. یعنی اکثر پیروان تصوف نقشبندی صاحب کسب و کار بودند، با کسب و کار دعوت کردند و مهنت حلال و روزی حلال و بدست آوردن دعوت کردن اینها بود که باعث خیلی رواج رونق توسعه یافتنی این تعلیمات گردید. در اهل تصوف هم در نقشبندیش هم در دیگر طریقه ها البته متفکران برجسته یافتن ممکن که مثل من امی علاءالدین عطار، مثل مثلا خواجه محمد پارسا در قدیم نماینده بودند که ممکن از تصوف باز استفاده کرده، بعضی ها مثلا به گدایی و متهمی مجبور بودند. میگه در حقیقت یک تنین تک اونهایی که بودند اینا نامش مشهوره بعد کرده نمیتونستند.
دانشمند تاجیک به یک گفته بهاودین نقشبند اشاره میکند که بسیار گفتنی ذکر شر نیست، لیکن همیشه در یاد حق باید بود، یعنی دست به کار و دل با یار. و اما ذکر بعد از نماز صورت میگیرد و یا علاهیده؟ در پاسخ به این سوال احمد خواجه‌ایف میگوید:
صوفیا از شریعت بیرون نیستند، برای اهل تصوف این یک زینه اول است. شریعت است، طریقت است، بعد حقیقت است. شریعت را از خود نکرده نفهمیده به طریقت گذاشتن ممکن نیست. شریعت این یک کوپک است، یک پول هست که به واسطه اون به طریقت میگذاری. به طریقت که رفتی در طریقت وادی ها هستند. در وادی ها که رفتی اونجا بعد شخص خودش از جهت معنوی یک سعی روحانی میکند. این وادی مثلا وادی طلب است، وادی عشق است، وادی استغنا است، وادی فقر و فنا است و غیره و غیره ها که شخص مثلا خدا به درجه همون پاکی رساند. ذکر در وقت بعد نماز میکنیم، البته مثلا سبحان الله که الحمدلله که الله اکبر لا اله الا الله یا لا اله الا الله یا لا اله الا الله و گفته این ذکرها را میکنم. اینکه بیرون نماز وقتی کار میکنه همون دل به غرق باشد، به یاد حق باشد، به این معنی.
در همین حال محققان میگویند یگان پهلوی تصوف چون مناسبت این تعلیمات با موسیقی بحثی زیاد و طولانی برنانگیخته است. طریقت نقشبندی از ترانه و رقص پرهیز میکند. در محفل های صوفیانه دیگر طریقت ها قرائت شعر پشت نوای سازهای موسیقی و در حال بی اختیار جنبانیدن بدن صورت می گرفت و این گونه قرائت شعر در تصوف سما عنوان شده است. پژوهشگران می گویند اهل تصوف برای شنیدن موسیقی آمادگی جدی می گرفتند. آنها قبل از نماز طهارت می کردند و پیراهن پاک می پوشیدند. زمین شنیدن موسیقی و ترانه آنها به صدا و صورت قاری و یا آوازخوان اصلا توجه نمی کردند. مهم شعر بود و مهمتر از آن محبت به خداوند. زمین اجرای سما سامیان را حالتی وجد فرا می گیرد. محمد خوجایف می گوید که اهل تصوف پیروان مولویه یعنی رومی را اهل سما می خوانند. ضمن مولوی خانی رقص سما اجرا می شود، رقصی که آن را رقص درویشان نیز می نامند. ذکر با موسیقی و ترانه در دیگر طریقت تصوف چشتیه هم معمول است. عمر تیمور آوازخوان و موسیقیدان تاجیک که موضوع تصوف و موسیقی را پژوهش می کند می گوید تا یک سال اخیر در افغانستان بود و آنجا در محفل های صوفی های چشتیه هم شرکت داشت. طریقه
چشتیه که ما در افغانستان دیدم با امرای سازو است. طبلای فرکر ارمنیای تا پروبا است و دیگه اسباب است. هر چیزی میخوام مناجات میخونم، هم مثل یک وصف میخونم، هم نعت میخونم، هم قصه میخونم، هر چی میخونم بسیارم به درد میخوره. به موری دست میگن فکر کنم یک میخونم نعت خونه میگم بدون ساز، بدون ساز میر فخر الدین از در نظر و در این رایج است در افغانستان هم سر رایج است. بدون اسباب بدون ساز میخونم، همین میخونم خودم دیگه ناگهان روزی به تقدیر خدا میخونه باید آواز بلند و پست میخونه. این هم خوب است که ارتفی به طریق ساز میخونه، سازه قدر انسام جوره گروهی میشنن دست جمعی کیفیت قدر میخونه مرمی تا روز هم گوشه تا روز ما یک جب بزن کردیم.
پژوهشگر محمد خوجایف میگوید که طریقت های گوناگون تصوف طی قرن ها با هم مخالفت یا تعصب و دشمنی نداشتند، اما برخی از روحانیان صوفی ها را بد میدیدند و حتی اعمال آنها را کفر میخواندند.
تعصب این مسلک است، مذهب نیست، یک راه است. چون که من گفتم همه شریعت را اعتراف میکنن، از شریعت بعد به طریقت، از طریقت به حقیقت. یکی مثلا در خود تصوف هم چقدر ضدیت است. مثلا شما ببینید که مثلا برای آزاداندیشی سوره حلاج را 922 سال مثلا کشتن، سوروردی را مثلا در حلب بدار کشیدن، عین القضات همدانی را مثلا در همدان بدار کشیدن، نسیمی را در آذربایجان مثل بدار کشیدن. یعنی در بین قاضیات گرمی ها ضدیت بود، در بین خودشون کمتر بود.
با گفته مورخ تاجیک رحمت الله عبداللهیف، سالهای 90 قرن گذشته میانی نمایندگان اسلامی سیاسی و اهل تصوف در تاجیکستان هم چند مدت خصومت جای داشت.
سبب اختلاف همین بود که گویا اسلام سیاسی همین طرفداران حزب نهضت اصلا اینا وهابی هستند، یعنی از ندانستن یعنی همون مقصداشون دوره سویتی که اینها پنهانی کار میکردند. در بین علمای مثلا انعنوی انعنوی خیلی عقیده بود که گویا حتی همین سید عبدالله نوری را به وهابی ایدار میکردن. بعد وقتی که مصیبت نزدیک پیدا کردن حسن تفاهم پیدا شد.
رحمت الله عبداللهیف مطمئن است تا امروز در مناطق کوهستان باقی ماندن عباره های یا پیرم، یا پیرم بهاودین و یا بهاودین بلاگردان که از آنها هم در لحظه های گوناگون زندگی فراوان استفاده میبرند دلیل اخلاص به نقشبندیه و نفوذ پیران طریقت میانی مردم است.
خارو نخس بودم، نه او را کسی دادم، نه از او کسی زودم.